مشکلات تحریمی ایران و محدودیت‌های حمل و نقل دریایی برای ایران، مشکلات اقتصادی ایران را در حوزه تجارت بین‌المللی مضاعف کرده است. در روزهای اخیر دو نفتکش ایرانی به توقیف انگلستان و عربستان درآمده است. یکی از این نفتکش‌ها به علت مشکل فنی مجبور به پهلو گرفتن در بندر جده در عربستان شده و نفتکش دیگر در مسیر دور از منطقه در تنگه جبل الطارق توسط انگلستان مصادره شده است. عربستان نفتکش ایرانی را متوقف کرده و اجازه خروج آن را از بندر جده نمی دهد و به علت انجام تعمیرات در این کشور هزینه های گزافی از ایران درخواست کرده است. بنا به گفته وزیر نفت، این کشتی در آبهای آزاد دچار مشکل فنی شده و طبق قوانین بین المللی درخواست پهلوگیری و کمک از عربستان کرده، اما اکنون پس از اتمام تعمیرات اجازه خروج این نفتکش به آن داده نمی شود. در همین حال کشتی دیگر ایرانی هم که حامل نفت مازوت به مقصد سوریه بوده است، در جبل الطارق توسط نیروی دریایی انگلیس توقیف شد. گفته می شود این سوپر نفتکش نفت مازوت به مقصد سوریه حمل می کرده است که به علت تحریم سوریه و عدم امکان استفاده از مسیرهای عادی دریایی ناگزیر شده تا از جنوب آفریقا خود را به سوریه برساند که به علت ورود به حوزه حفاظتی انگلستان توسط نیروی دریایی این کشور توقیف شده است. وزارت امور خارجه ایران سفیر بریتانیا در تهران را احضار کرده و از او درباره دلیل توقیف این کشتی توضیح خواسته است. ضمن اینکه سوریه هم در تحریم اتحادیه اروپا قرار دارد و علت توقیف این کشتی توسط انگلیس نادیده گرفتن تحریم‌های اروپا در خصوص سوریه بوده است. تحریم‌های ایران علاوه بر آن که به علت استفاده از مسیرهای غیرقانونی و نامتعارف هزینه‌های مضاعفی را به ایران تحمیل می‌کند، شرایط حمل و نقل دریایی ایران را هم در حوزه نفتی به شدت با مشکل مواجه کرده است. اجبار به دور کردن مسیرهای دریایی برای دور زدن مسیرهای کنترلی، استفاده محو کننده های راداری برای جلوگیری از ردیابی کشتی های ایرانی توسط آمریکا از جمله کارهایی است که ایران علاوه بر کاهش قابل توجه قیمت نفت برای به فروش رساندن نفت و دور زدن تحریم های آمریکا انجام می دهد. اما در نهایت مشکلات فراوان در حوزه حمل و نقل دریایی برای انتقال نفت ایران به جای خود باقی است. به گزارش رویترز، جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا در واکنش به توقیف نفتکش ایرانی توسط انگلستان در توییتر خود نوشت: خبر عالی، بریتانیا ابر نفتکش گریس وان را که با نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا در حال حمل نفت ایران به سوریه بود، متوقف کرده است. بولتون با غیرقانونی عنوان کردن مبادله نفت بین ایران و سوریه مدعی شده که آمریکا با همکاری متحدانش اجازه بهره‌مند شدن تهران و دمشق از چنین مبادلاتی را نخواهد داد. در همین ارتباط فابیان پیکاردو رئیس منطقه جبل الطارق مدعی شد که نفتکش مذکور مظنون به حمل نفت خام برای سوریه بود که امروز توقیف شد. وی ادعا کرد که این اقدام در ساعات اولیه روز پنجشنبه توسط پلیس جبل الطارق و نهادهای گمرکی و با کمک نیروی دریایی انگلیس صورت گرفته است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه‌ای که روز پنجشنبه در نیویورک تایمز منتشر شده است، در واکنش به احتمال قرار گرفتن وی در فهرست تحریم‌های آمریکا با بیان این موضوع که این اقدام با هدف محدود کردن لابی‌های بین‌المللی وی صورت می‌گیرد، گفته است: وی نه ملک و نه حساب بانکی در خارج از کشور ندارد که نگران مسدود شدن آن باشد. وزیر امور خارجه ایران همچنین با اشاره به اینکه ایران کل زندگی اوست، گفته است: به هیچ مشکل شخصی با تحریم‌های احتمالی علیه او ندارد. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته است روز جمعه نام وزیر امور خارجه ایران به فهرست تحریم‌ها اضافه خواهد شد. آمریکا همچنان در حال افزایش تحریم‌ها علیه ایران است و مشخص نیست که تحریم‌های ترددی و اقتصادی را تا کی علیه ایران و شهروندان ایرانی ادامه خواهد داد. این در حالی است که دولت‌های اروپایی در تلاش هستند تا اطلاعاتی درباره تحریم‌های احتمالی علیه ظریف و محدودیت‌های احتمالی این تحریم‌ها برای تعامل او با غرب کسب کنند. اگر تحریم‌های آمریکا بر فعالیت‌های دیپلماتیک ظریف اثرگذار باشد، امکان حداقلی بهبود شرایط برای کاهش تنش در منطقه و امکان تعامل ایران با غرب هم به حداقل خواهد رسید و تعامل بین‌المللی ایران به سطح معاونین وزارت امور خارجه تقلیل خواهد یافت. احتمالاً در مرحله بعدی وزارت خزانه‌داری آمریکا آنها را هم به تحریم‌های آمریکا خواهد افزود. خود ظریف نیز در گفتگو با نیویورک تایمز گفته است تنها تأثیر و احتمالاً تنها دلیل هدف قرار دادن وی در فهرست تحریم محدود کردن توانایی او برای برقراری ارتباط است. وی تأکید کرده است بعید است که این اقدام کمکی به کسی بکند و مشکلی را برطرف بکند. به نظر می‌رسد که آمریکا در تلاش است تا با منزوی کردن گام به گام ایران و شخصیت‌های سیاسی در ایران، سیاست اعمال شده در قبال کره شمالی را در قبال ایران به کار گیرد. گرچه ایران از نظر بین المللی در شرایط کره شمالی قرار ندارد و امکان نادیده گرفتن ایران در تعاملات بین المللی در میان مدت و بلند مدت وجود ندارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در این خصوص که ایران با آتش بازی نکند خطاب به او گفت این آمریکاست که یک سال است بازی با آتش را شروع کرده است. وی افزود اگر آمریکا از آتش می‌ترسد باید از خطای خود بازگردد و شعله را روشن و شعله‌ور نکند. او گفت این آتش تنها در صورتی خاموش می شود که آمریکا به تعهدات و مصوبات سازمان ملل بازگردد. وی بار دیگر تأکید کرد در غیر این صورت ایران رأس 60 روز اقدامات بعدی خود را انجام خواهد داد. وی همچنین با انتقاد از طرفهای اروپایی که ایران را به ماندن در برجام تشویق می کنند گفت اگر برجام خوب است چرا اروپا و آمریکا به تعهدات و وظایف خود در توافق عمل نمی کنند؟ رئیس جمهوری همچنین با گلایه از اروپا اظهار داشت اروپا در حالی که می‌بیند 82 میلیون جمعیت ایران برای تأمین نیازهای ضروری خود با مشکل مواجه هستند اما سکوت کرده و یک سال است که سخنی بیان نمی‌کند. وی افزود این کشورهایی که مدعی حقوق بشر و طرفداری از انسان‌های بیگناه هستند چرا به صراحت اقدام آمریکا را محکوم نمی‌کنند؟ حسن روحانی با بیان این موضوع که جمهوری اسلامی این اقدامات را برای محافظت از برجام انجام می‌دهد گفت جمهوری اسلامی برای حفظ برجام تعهدات خود را کاهش می‌دهد. وی گفت این تعهدات باید کاهش پیدا کند تا تعادل برجام حفظ بشود. او افزود اگر طرف‌های توافق به تعهدات برجامی خود بازگردند، ایران هم به سرعت به شرایط توافق باز خواهد گشت. اما در غیر این صورت، عبور از مرزهای توافق برجام را همچنان ادامه خواهد داد. وی تأکید کرد اگر برجام تعهد خوبی است، همه باید آن را رعایت کنند. اما دیگر طرف‌های برجام تعهدات خود پایبند نیستند. وی همچنین این استکس را نمایشی دانست و گفت این سکس تنها در صورتی قابل قبول است که فعال باشد، پول فروش نفت ایران در آن قرار بگیرد. در غیر این صورت شبیه بانکی است که در آن پول وجود ندارد. وی همچنین به طرف‌های اروپایی هشدار داد اگر دیگر کشورها به تعهدات خود عمل نکنند، ایران به زودی از مرزهای برجام عبور خواهد کرد. او خطاب به اروپایی‌ها گفت ایران از تیر به بعد سطح غنی‌سازی را تا هر مقدار که بخواهد بالا خواهد برد. وی خطاب به آنها گفت اگر می‌خواهید اظهار تأسف بکنید از همین حالا ابراز تأسف کنید. روحانی خاطر نشان کرد این سکس توخالی به درد ایران نمی‌خورد. اگر پول نفت در آن قرار بگیرد و فعال شود می‌شود از ایرادهایش صرف نظر کرد. بسیاری از سیاستمداران نسبت به غیرقابل پیشبینی بودن نتیجه رجزخوانی‌های ایران و آمریکا علیه یکدیگر هشدار دادند. بسیاری از سیاستمداران و کارشناسان می‌گویند رفتار تهاجمی ایران ممکن است ناخواسته به شعله‌ور شدن یک جرقه بینجامد و آتشی را شعله‌ور کند که پایانش معلوم نباشد. با این وصف رژیم اسلامی ایران همچنان و بدون توجه به پیامدهای اظهارات تند و بی‌نتیجه خود علیه آمریکا و اروپا با این امید که بتواند طرف مقابل را به پذیرش و شکست وادارد و پیروز این میدان باشد به جنگ روانی ادامه می‌دهد. و در این میان آمریکا با رژیم ایران عملاً اروپا را در موقعیتی قرار داده که در صورت ادامه سیاست‌های غیرعاقلانه رژیم دور نیست اروپا در کنار آمریکا قرار گیرد. کارشناسان و تحلیلگران نمی‌دانند که دو کشور تهدیدها علیه یکدیگر را تا کی ادامه خواهند داد، اما آنچه که روشن است این است که تهدیدها به مرحله‌ای رسیده که دیگر قابل بازگشت نیست. طرفین حتی در صورت کوتاه نیامدن طرف مقابل و حتی اگر به پیامدهای هولناکی ختم بشود، ناچارند تهدید خود را عملی کنند. به گزارش CNN، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در یک توییت تازه به صحبت‌های دیروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مورد گام دوم جمهوری اسلامی برای تعلیق اجرای برخی از تعهدات برجامی واکنش نشان داد. ترامپ در توییتر نوشت: ایران تهدید تازه‌ای کرده است. روحانی میگوید اگر توافق هسته‌ای تازه‌ای نباشد، آنها اورانیوم را تا هر میزانی که بخواهند غنی می‌کنند. ایران مراقب تهدیداتت باش، ممکن است برگردند و تو را طوری بگزند که تا الان کسی اینطور گزیده نشده است. حسن روحانی روز چهارشنبه تأکید کرد که ایران در روز 16 تیر که فرصت 60 روزه به اروپا به پایان می‌رسد، سطح غنی‌سازی خود را به هر میزان که نیاز داشته باشد افزایش می‌دهد. سردار سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، قدرت جمهوری اسلامی را قدرتی جهانی و شناخته شده در سطح جهان دانست و گفت: جمهوری اسلامی با قدرت بازدارندگیش توانسته است هیمنه ساختگی و تصنعی آمریکا را بشکند. این عبارات توخالی که آشکارا دور بودن رژیم را از واقعیت‌ها بیان می‌کند، ممکن است وابستگان رژیم را راضی کند، اما در واقع این سخنان و تهدیدهای مشابه گلوله هایی است که رژیم به پای خود شلیک می کند. از سوی دیگر سلامی همچنین با اشاره به خدمات قرارگاه خاتم الانبیا در کمک رسانی به مردم در هنگام وقوع سیل و زلزله گفت: حضور میدانی قرارگاه در کنار سایر نهادها مؤثر و التیام بخش بوده است. این در حالی است که منابع ایران فردا در تهران فاش کردند برکناری سردار غیب پرور از فرماندهی بسیج به خاطر سوء استفاده های کلان در امر اسکان مردم و بازسازی مناطق زلزله زده در کرمانشاه، سر پل ذهاب و مناطق سیل زده اخیر در کشور بوده است و حال سلامی از خدمات ارزنده سپاه و بسیج در امر کمک رسانی یاد می کند. سردار سلامی در ادامه اظهاراتش با اشاره به اینکه دشمن با همه قدرت برای شکست جمهوری اسلامی به میدان آمده گفت: جمهوری اسلامی در نقطه تقاطع یک فشار اقتصادی جهانی به سر می‌برد. فرمانده سپاه همچنین با اشاره به اینکه در حوزه نظامی راه بر دشمن بسته شده و جمهوری اسلامی توانسته موازنه را معکوس کند گفت: جمهوری اسلامی و سپاه اجزای قدرت و سیاست دشمن را منفصل و آنها را کم خاصیت و یا خونسا کرده است. وی در ادامه خاطر نشان کرد: برخی تصور می کردند اگر با دشمن مذاکره نشود، گزینه جنگ اجتناب ناپذیر است. اما چنین نشد. وی افزود: شرایط به گونه ای پیش رفت که دشمن حتی در ذهن خود هم از موضوع جنگ به هراس افتاده و شرایط معکوس شده است. سلامی همچنین اظهار داشت: اکنون دشمنان هستند که از وقوع جنگ نگران هستند و نگرانیشان در رفتار فیزیکی و تاکتیکی آنها نمایان است. وی گفت آنها اعلام کردند که قصد مواجهه ندارند و منصرف شدند و با عقب نشینی تلاش کردند تا آبرومندانه خود را از مخمصه‌ای که خود ساخته بودند نجات دهند. سلامی در بخش دیگری از اظهاراتش به دیدار نخست وزیر ژاپن با علی خامنه‌ای هم اشاره کرد و آن را شکست سیاسی سنگین برای دشمنان دانست و اظهار داشت این ملاقات موجب شد هویت مقاومت قدرتمند جدیدی برای نظام جمهوری اسلامی ظهور کند. او افزود این دیدار موجب بالا رفتن تراز قدرت سیاسی جمهوری اسلامی در جهان شده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اگرچه برخی اظهارات درباره توانایی نظامی خود را برای رجزخوانی و تحت تأثیر قرار دادن روانی نیروهای داخلی و خارجی عنوان می کند، اما بنا به گفته برخی از تحلیلگران گاهی اوقات خودشان هم باور می کنند که نیروی نظامی ایران از نیروی نظامی آمریکا قدرتمندتر است و آمریکا از قدرت نظامی ایران می ترسد. کسانی چون سردار حسین علایی فرمانده سابق نیروی دریایی سپاه که در گذشته مزه قدرت آمریکا را چشیدند برخلاف سلامی خواستار گفتگو با آمریکا هستند. دو روز پیش علی خامنه ای سرلشکر عطاالله صالحی جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح را به علت تشکیک وی در درستی سیاست نظام در برابر آمریکا برکنار کرد و قرائی آشتیانی یکی از دست پروردگان خود را به جای وی منصوب کرد. آمریکا پیشرفته ترین سلاح ها و روزآمدترین تجهیزات نظامی را در اختیار دارد که از بسیاری از این تکنولوژی ها حتی رونمایی هم نکرده است. تصور این که آمریکا از هیمنه سپاه پاسداران در خلیج فارس بترسد بیشتر یک توهم است تا واقعیت. گرچه بسیاری از تحلیلگران معتقدند که آمریکا تن به درگیری نظامی با ایران نخواهد داد، که دلایل آن نه حراس از هیمنه سپاه پاسداران بلکه دلایل داخلی و منطقه‌ای است. در پی اظهارات محمود صادقی نماینده تهران در خصوص رشوه گرفتن برخی از اعضای شورای نگهبان برای تایید صلاحیت، شورای نگهبان طی نامه‌ای خطاب به دادستان تهران از دادستانی خواست محمود صادقی را به اتهام تشویش اذهان عمومی تحت تعقیب قضایی قرار دهد. در این نامه که به امضای سرپرست دفتر امور حقوقی و قوانین شورای نگهبان برای دادستان تهران ارسال شده است، با اشاره به اظهاراتی که محمود صادقی در خصوص فساد قوه قضاییه بیان کرده است، آن را کذب خوانده و از دادستانی خواسته است که با توجه به اوراق و ادله ضمیمه و مسترد نامه، محمود صادقی را تحت عنوان افترا و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی تحت تعقیب قضایی قرار دهد. در این نامه گفته شده که صادقی در سال 95 نیز این ادعاها را تکرار کرده بود و ادعاهای مشابهی را علیه شورای نگهبان مطرح کرده است. محمود صادقی در پیام‌های توییتری خود خطاب به آیت الله جنتی گفته بود آیا وی می‌داند فساد مالی به نهاد تحت نظرش رخنه کرده است؟ وی همچنین اظهار داشته بود اگر به این افراد و شاهدان تأمین داده شود آنها حاضرند شهادت دهند که در جریان بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس از طرف مرتبطین با هیئت‌های نظارت چه درخواست‌هایی از آنها شده است. شورای نگهبان در اعتراض به اقدام رسانه‌ای محمود صادقی گفته است اگر وی مستنداتی دال بر تخلف در شورای نگهبان در اختیار داشته است، چرا این مستندات را برای شورای نگهبان ارسال نکرده و آن را رسانه‌ای کرده است؟ در این اعتراضیه تاکید شده است که اصل حسن نیت ایجاب می‌کرد که مدارک مربوط به دستگاه قضایی جهت رسیدگی تحویل داده می‌شد. محمود صادقی اما در اعتراض و واکنش به این اظهارات طی نامه‌ای به کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته است وی پیش از این اطلاعات را در گفتگو با کدخدایی مطرح کرده و انتظار داشته است که برای ادای توضیحات و ارائه ادله به شورای نگهبان فراخوانده شود. وی همچنین گفته است اظهاراتی که درباره شورای نگهبان انجام داده با حسن نیت بوده و آنها را با هدف اصلاح امور مطرح کرده و هدفش هشدار به شورای نگهبان بوده است. صادقی تأکید کرده است وقتی به اظهارات او ترتیب اثر داده نشده آنها را رسانه‌ای کرده است. بنا به گفته محمود صادقی، برخی از کاندیداها برای ارائه پیشنهاد رشوه به مسجد سید عزیزالله در بازار تهران دعوت می‌شدند. وی همچنین گفته است اگر شورای نگهبان تضمین بدهد، شاهدان مسائل خود را مطرح خواهند کرد. کدخدایی اعلام کرده است وی باید ادعای خود را اثبات کند. او تأکید کرده است اگر صادقی نتواند ادعای خود را اثبات کند، این موضوع در تایید صلاحیت او تأثیر خواهد گذاشت. بزرگترین ادعای جمهوری اسلامی توسعه اخلاق و فرهنگ اسلامی بوده است، اما اخباری که هر از گاهی از لایه‌های درونی جمهوری اسلامی به بیرون نشت می‌کند نشان می‌دهد که گویی فساد مالی و جنسی درون لایه‌های جمهوری اسلامی نفوذ کرده و آن را از درون متلاشی کرده است. اخبار زیادی گاه و بیگاه به گوش می‌رسد که عضویت‌های خاص با رقم‌های کلان میلیاردی معامله می‌شوند یا مدیریت‌های خاص با رقم‌های کلان میلیاردی به افراد واگذار می‌شوند. ادعای صادقی نشان دهنده آن است که مسئله نظارت استثوابی در مواردی برای سرکیسه کردن کاندیداهای رد صلاحیت شده صورت می‌گیرد و معلوم نیست چه کسی می‌خواهد به فساد شورای نگهبان رسیدگی کند. به گزارش CNN، با بالا گرفتن بحران هنگ کنگ و حمله مخالفان به مرکز فرماندهی هنگ کنگ و اشغال آن، دولت چین در واکنش به مواضع مقامات انگلیسی در رابطه با هنگ کنگ به این کشور درباره مداخله در امور داخلی چین هشدار داد و به انگلیس توصیه کرد از دست درازی و مداخله جویی در امور هنگ کنگ برحذر باشند. لیو شیائومینگ، سفیر چین در لندن، انگلیس را به مداخله جویی آشکار در مسائل کشورش متهم و تأکید کرد دولت انگلیس تصمیم به انتخاب طرف اشتباه گرفته است و مقامات این کشور اظهاراتی را مطرح کردند که نه تنها مداخله در امور داخلی هنگ کنگ به شمار می آید، بلکه حمایت از خشونت‌ها در این منطقه نیز هست. وی همچنین تأکید کرده است انگلیسی ها باید فراموش کنند که این سرزمین زمانی تحت استعمار آنها بوده است، ولی مقامات این کشور همچنان ذهنیتی استعماری دارند و به خاطر ندارند که هنگ کنگ اکنون به سرزمین اصلی خود بازگشته است. سفیر چین در انگلیس گفته است با وجود روابط قوی که بین لندن و پکن وجود دارد، از مقامات انگلیسی خواسته شده است به حق حاکمیت چین در هنگ کنگ، تمامیت ارضی چین و اصل مداخله نکردن در امور داخلی دیگر کشورها احترام بگذارند. وی گفته است انگلیسی ها آشکارا در امور داخلی چین در هنگ کنگ مداخله می کنند و باید پیامدهای گفتار و کردار خود در این خصوص را ببینند. به دنبال اعتراض های اخیر در هنگ کنگ، مقامات انگلیسی از جمله وزرای کابینه دولت از معترضان حمایت و از چین درخواست کردند به حقوق مردم هنگ کنگ احترام بگذارد. به گزارش CNN، میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز چهارشنبه در بیانیه‌ای ضمن درخواست انتقال قدرت از شورای نظامی سودان به غیر نظامیان اعلام کرد که مسئولان سودانی باید ضامن انتقال هرچه سریع‌تر قدرت به غیر نظامیان باشند. وی از مسئولان سودانی خواست تا به خواسته ها و آرمان های طیف وسیع مردم سودان و درخواست های اتحادیه آفریقا اهتمام ورزند. خانم باشله همچنین از مسئولان سودانی خواست تا محدودیت اینترنتی را رفع و تحقیقات در خصوص همه اقدامات خشونت‌آمیز علیه تظاهرکنندگان را آغاز کنند. ائتلاف حرکت آزادی و تغییر که بزرگترین اپوزیسیون سودانی محسوب می شود، روز چهارشنبه رسما موافقت خود را با مشارکت در مذاکرات مستقیم با شورای نظامی تحت نظارت و میانجیگری اتیوپی اعلام کرد. در بیانیه این ائتلاف بر موافقت با دیدار با شورای نظامی به منظور بررسی نقاط اختلاف مربوط به تشکیل شورای حاکمیتی مشترک تاکید شده است. اخیراً به دنبال حمله نیروهای امنیتی سودان به محل تحصن معترضان در خارتوم که در نتیجه آن دست کم 100 نفر کشته شدند، معارضان سودان مذاکره با شورای نظامی را به تعلیق درآوردند.